بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اولین شب جمعه ماه جماد الاولا هست، شب جمعه هست، شب زیارتی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، شب رحمت و مغفرت الهی است، شب مستجاب شدن دعا هست. اولا ولادت حضرت زینب کبرا را به محضر تک تک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشاءالله خداوند متعال به احترام حضرت زینب کبرا در این شب جمعه همه دعاهای شما سروران عزیز را، همه دعاهامون رو انشاءالله مستجاب بفرماید و انشاءالله قبول بشه روزه پنجشنبه اول این ماه. به لطف الهی، شکر الله تعالی که جمعی از دوستان توفیق داشتند و انشاءالله در افطار دعاهای خیری برای همه بشریت، برای همه مسلمانها، برای همه کشورهای اسلامی، بلخص کشور عزیز خودمون، انشاءالله دعا کردید. خداوند هم روزتون رو قبول بکنه، هم دعاتون رو مستجاب بفرماید انشاءالله. شخصیت حضرت زینب کبرا یک شخصیت بسیار ارجمندی هست، شخصیتی است که در او عفت حضرت زهرا و شجاعت حضرت امیرالمؤمنین تجلی پیدا کرد در طول زندگیش، خصوصا در صحنه عاشورا و کربلا خوش درخشید و اگر در صحنه عاشورا و نهضت کربلا زینب نبود، شاید سرنوشت این نهضت خونین با این عظمتش که در تاریخ اسلام و تاریخ بشریت جلوه‌گر شد و تمام فضیلت‌های برجسته در طول این نهضت حسینی برجسته شد، به این صورت در نمی آمد. ولذا خدا خیرش بده این شاعر نامدار ما که سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود. چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ پشت ابری از ریا می ماند اگر زینب نبود. چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان در کویر تفته جا می ماند اگر زینب نبود. در عبور بستر تاریخ سیل انقلاب پشت کوه فتنه جا می ماند اگر زینب نبود. واقعا زینب کبرا این نهضت حضرت سید الشهدا را به کمال رسوند. شاید اگر حضرت زینب نبود اون مظلومیتی که در کربلا ایجاد شد به جهانیان نمی رسید. شاید در کوفه یا در شام اون سخنرانی های غرایی که زینب کبرا با اون کلمات بسیار کوبندهی که در برابر عبیدالله ابن زیاد زنازاده بودنیشون در تاریخ اسلام مسلمه برخورد بیشرمانه ایشون با زینب کبرا ببینید. وقتی که حضرت زینب کبرا وارد میشه هیچ اعتنایی به این انسان بی حیا و بی شرم نمی کنه و با دستهای بسته اسرا وارد میشه، در کناری قرار میگیره. اون بی حیا میگه من هاذه المتکبره، این زن متکبر کیه؟ ظاهرا هیچ سلامی و اعتنایی حضرت نکرد به این فرمانده مغرور و خبیث و بی شخصیت بنی امیه، هیچ اعتنایی نکرد. ولی زایشون گفت این متکبر کیه؟ قیل له هی از زینب بنت علی ابن ابی طالب، گفتن این زینب دختر علی ابن ابی طالب هست. بی شرمانه گفت که دیدید خدا با برادرتون چکار کرد. شروع کرد زخم زبان زدن و اگر شما حق بودید، این همه ادعا دارید، این بلا به سرتون نمی اومد، این همه مصیبت نمی دیدید، یک کلام از زینب کبرا گفته شد، شخصیت زینب، اخلاق زینب، ایمان زینب، عمل صالح زینب، بحثمون در اخلاق قرآنی است دیگه، اخلاق انسان در چه تبلور پیدا میکنه، تجلی پیدا میکنه، در ایمانش، در اخلاقش، در رفتارش. یک کلمه بیان کرد، ایمان ریشه‌دار زینب را نشون میده اون یک کلمه، و اخلاق زینب را، حلم زینب را، شجاعت زینب را و عمل صالح زینب را که در پیش یک ستمگر و یک حاکم ستمگر اگر کسی حقی بگوید، این با فضیلت ترین جهاده، افضل الجهاد هست. و لذا یک کلمه فرمود ما رأینا الا جمیلا، ما در این سفر جز زیبایی هیچی ندیدید. جوانان بنی هاشم شایستگی این را داشتن که تاج شهادت بر سر سرفراز اینها گذاشته بشه که رسیدن به این آرزو، به شهادت رسیدن. دوتا پسر جوان نوجوان حضرت زینب شهید شده بود، 7 برادرش که یکیش امام حسین، یکیش حضرت ابوالفضل عباس، فرمود ما را عینای لات جمیلات جز زیبایی ما در این سفر چیزی ندید. این دیگه برای کوبیده شدن عبیدالله ابن زیاد و اون حکومت فاسد کافی بود. البته زینب گاهی در بعضی از صحنه ها ممکنه گریه هم می کرد، اون دلسوختگی، اون جریه دار شدن عاطفه‌ای که برادری مثل عباس را از دست داده، برادری مثل امام حسین جلوی چشمش سرش از بدن جدا شده، ولذا وقتی که میخواد از کربلا جدا بشه از این سرها روی نی قرار داده شده، جنازه ها بیتن روی خاک گرم کربلا افتاده دفن نشدن، اون نامردها دفن کردن جنازه های خودشون رو، ولذا زینب چدید پیکر آن شه به روی خاک، از دل کشید ناله به صد درد سوزناک، کی خفته خوش به بستر خون، کی خفته خوش به بستر خون، دیده باز کن، به امام حسین میگه احوال ما ببین، سپس خواب ناز کن، ای وارث سریر امامت به پای خیز، حسین من، عباس من، ما را دارن میبرن، ای وارث سریر امامت به پای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. شب ولادت حضرت زینب هست، ولی خب خیلی مصیبت جان گداز بود، اما هرگز از حلم خارج نشد، از صبر خارج نشد، هرگز یک کلامی که خلاف رضای خدا باشه از زبانش خارج نشد. این است که همون جمله‌ای که پدر نامدارش امیرالمؤمنین فرمود فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در زیر رو شدن حالات انسان جوهره شخصیت انسان شناخته میشه، ولذا زینب خوش درخشید، ولذا سخنرانی که در کوفه کرد تمام مردم سکوت محض اختیار کردند. گوینده ازش نقل شده که اشکش جاری می شد، سخنرانی زینب رو می شنید، گفت پدر و مادرم فدای شما، بلاغت و فصاحت مخصوص زبانهای شماست، انگار زبان علی در کام زینب بود، کوچه پس کوچه های مدینه و فضای مدینه یادآور خطبه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام شد با سخنرانی زینب کبرا، ولذا در این شب جمعه ثواب این بحث اخلاقیمون رو هدیه می کنیم به روح مطهر این قهرمان عاشورا و اسرای کربلا و پیام‌آور عاشورا، اونی که زنده کرد نهضت خونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو. خب در این شب نورانی که عرض کردم هم شب جمعه هست هم شب ولادت زینب کبرا سلام الله علیها هست، او که عفت و عصمت و شخصیت حضرت زهرا در رگهای او در جریانه و شجاعت امیرالمومنین در جان زینب جا گرفته. خیلی مؤدب بود، نقل شده که هر شهیدی را امام حسین به خیمه ها می آورد بلا فاصله زینب از خیمه ها خارج می شد، به سمت برادر حرکت می کرد، به او دلداری می داد، به او تسلیت می گفت. اما دو تا جوان خودش وقتی به شهادت رسید نقل شده که زینب کبرا از خیمه بیرون نیامد که مبادا برادرش ناراحت بشه. در هر صورت خداوند به آبروی حضرت زینب کبرا به ما توفیق درس گرفتن از قرآن و عترت پیغمبر که دوتا امانت گرانبهای پیغمبر اسلام هست. شرح حال زینب را باید ما به دخترامون، به خانواده هامون، به بچه هامون درست تبیین کنیم. زینبی بار بیاند، رسالت زینبی در دوش خودشون احساس بکنند. در محضر قرآن مجید هستیم، در آخرین آیات سوره مبارکه تغابن چند نکته مهمی که خیلی در خودسازی اخلاقی تأثیر گذاره محضرتون عرض می کنم. می فرماید که در آیه در رابطه با بیان حضرت زینب که چگونه این همه مصیبت کسی ببینه ولی در برابر بی‌شرمی اون خبیث ابن زیاد زنازاده قاطعانه جواب بده، چون زینب کبرا یا حافظ قرآن بود یا پیوسته در محضر قرآن بود و در زمانی که کوفه بود به زنان مدینه تفسیر قرآن می گفت. خب در همین آیه مبارکه 11 سوره تغابن یک مؤمن اگر این آیه رو خوب بفهمه برای او درس صبره. آیه این است: ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه والله بكل شیء علیم. هیچ مصیبتی جانگدازی به هیچ انسانی نمیرسه الا به اذن الله، مگر به اذن الهی. سلسله جنبان همه حوادث خداوند تبارک و تعالی هست. بدون اذن و اراده الهی هیچ مصیبتی به هیچ انسانی نمیرسه. ولذا در این جهان بینی که این آیه به ما درس میده زینب کبرا به راحتی میگه خب دنیا صاحب داره، حساب کتاب داره، ما وظیفه‌مون انجام دادیم در دفاع از شرف و کرامت انسانی خودمون، هیچ کم نذاشتیم. حالا چنین حادثه پیش اومد، همون جمله‌ای که امام حسین علیه السلام وقتی که حضرت علی اصغر در رو دست حضرت با اون شعبه سلام تیر سه شعبه حرمله ذبح شد، دستش رو پر کرد با خون گلوی علی اصغر، پرت کرد به آسمان، پرتاب کرد به آسمان، فرمود هون علیه انه بین الله، فرزندم همین مقدار که خدا میبینه این مظلومیت تو را، این که غرق در خون شدی، چون خدا میبینه و در راه دفاع از دین خداست، این مصیبت برای من آسان و ساده قابل تحمله. این است که عرض کردم ما کمال انسانیت ما در این سه جهت قابل بنیانگذاری است: ایمان و اعتقاد قوی به خدا و خالقیت خدا، رازقیت خدا، تدبیر نظام هستی که دست خداست، علم بی‌نهایت خدا و اینکه خدا به تمام اعمال انسان آگاه هست و به انسان جزای خیر خواهد داد. خب این ایمان و این اعتقاد اگر در جان انسان ریشه داشته باشه، شاخ و برگش چه میشه؟ اخلاق خوب که صبر، استقامت، حلم، از کوره در نرفتن و عمل صالح. ولذا امام حسین در اون صحنه این سخن را فرمود، زینب کبرا در برابر ابن زیاد و یزید و اینها چگونه استقامت نشون دادند. این ایمان و این اخلاق و این اعمال صالح در اثر همون تربیت شدن در سر سفره قرآنه. هیچ مصیبتی نیست مگر اینکه به اذن الله به انسان وارد میشه و تا میرسه که الله لا اله الا هو، جز معبود که خدا هست معبودی در عالم نیست، صاحب عالم فقط خداست، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، فقط بر خدا مؤمنین باید تکیه بکنن. کسی که ایمان به خدا داره، ایمان به قیامت داره، ایمان به جزای خیر خدا بر مؤمنین و کیفر سرسخت خدا بر کفار و مشرکین و منافقین، خب چنین ایمانی وقتی که یک مؤمن داره میبینه اگر من در حد توانم وظیفه‌مو باید انجام بدم، باید از حقم دفاع بکنم، باید در برابر ظالم بیستم، ایستادم زورم نرسید، خب معلومه این ظالم روزی در پیش داره که یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. این با خدای بی نهایت قدرتمند طرف حسابه، نه من. من کیم؟ من چیم؟ من زورم هم برسه به ظالم، مگر چقدر میتونم به این در احقاق حق خودم سیلی بزنم؟ گاهی ممکنه ظالم یه ظلم میکرده که کشتن او هم کافی نیست. مثل فرض کنید هیتلر این همه آدم کشته، یا این ستمگران عالم برای اینکه تاج و تخت و حکومتشون رو حفظ بکنن به تمام وسائل نامردی دست دراز میکنن، انسانهایی رو بیگناه زندان میکنن، میکشن. اینو کشتنش کیفر او نیست، این خداست که به کیفر او با قدرت بی نهایت خودش میمیره، زنده میشه، دوباره زنده میشه، دوباره میمیره، دوباره زنده میشه، دوباره میمیره. یک عذاب ابدی برای ظالمان و ستمگران در پیش هست. ولی زاین برای آدم مؤمن که توکل به خدا میکنه آرامش پیدا میکنه، با نهایت مظلومیتش آرامش پیدا میکنه. میگه ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی من هیچ نمیبینم. البته از که این در تمام سطوح مختلف زندگی این سفره قرآن برای انسان آماده است. شما با هر کسی طرف حساب هستی، کسی به شما زور میگه زورت نمیرسه، حتی در محیط کوچک خانوادگی. مثلا فرض فرمایید که خانومی هست گرفتار یک شوهر بد اخلاق، احیانا بدتینت و خبیثی شده، دو تا سه تا چهار تا بچه داره و نمیتونه زندگی را متلاشی بکنه، تحمل میکنه، ولی زای این افسردگی پیدا نمیکنه اگر مؤمن باشه. میگه خب ولو دقت کردم در ازدواج و فلان اینا، بالاخره در نهایت سرنوشت این شده، این زندگی. الان من در یه دوراهی هستم، زندگی متلاشی بشه با سرنوشت این بچه ها بازی میشه، بالاخره 50-60-70-80 سال رو با همه بد اخلاقی های این آدم میسازه. قرآن میفرید در روایات هست که خداوند به اندازه 1000 شهید به او ثواب میده. با حضرت آسیه او را محشور میکنه، با فاطمه زهرا او را محشور میکنه. اگر تحمل بکنه به اندازه 1000 شهید ثواب داره دیگه، چه میخوای؟ تحمل میکنه و افسردگی پیدا نمیکنه، از صبرم خارج نمیشه. بالعکس مردی اگر گرفتاره یک زن احیانا بی حیا و سلیطه ای شده، بچه داره 2-3-4، بالاخره نمیتونه، جو زمان یه طوری نیست که بتونه شیرازه زندگی را بپاشونه. بله خدمت شما عرض کنم میتونه طلاق بده، ولی میبینه که بالاخره یک تبعات سرسختی پشت سر این طلاق هست، تحمل میکنه. در روایات داریم که به اندازه حضرت ایوب خدا به او ثواب میده، به اندازه 1000 شهید خدا به او ثواب میده. این مسائل باعث میشه انسان نشاطش رو از دست نده، چون میدونه هر روز که میگذره در این کوره آدم سوزی میسوزه، این اما رشد میکنه در این تحمل، رشد وجود داره. در هر صورت به مناسبت تولد حضرت زینب کبرا این مسائل به ذهنم اومد، عرض بکنم. میخوام بگم که اگر ما جزء متوکلین باشیم، به خدا توکل بکنیم، یعنی کنه ما خدا را وکیل گرفتیم، میگیم خدایا خودت فرمودی که صبر خوبه، خودت فرمودی عفو خوبه، خودت فرمودی گذشت خوبه، خودت فرمودی این دنیا فانی و زود گذر هست، ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. اون چی که در دم دست شما هست در این دنیا، همه اینا فناپذیره، زود گذره، و ما اندالله باق. و ولی اون اعمال و اخلاق و رفتار و کنش و واکنش هایی که انسان در زندگی باش مواجهه، اگر صبر کنه، تحمل بکنه، در دوراهی ها، سراهی ها، ببینه رضای خدا چیه، رضای هوای نفس چیه. هوای نفسش رو فدای رضای خدا بکنه، نه رضای خدا را فدای هوای نفس بکنه. اینجاست که شخص خود به خود به نوعی نشاط روحی و آرامش روانی پیدا میکنه. یکی از چیزهای مهمی که از نظر اخلاقی بسیار سازندگی داره برای ما از نظر صبر، حفظ حلم و صبر و کرامت، نهضت خونین عاشوراست که راوی میگه هر سه روز عاشورا به ظهر و عصر عاشورا نزدیکتر میشد و مصیبت‌ها و ضربات و بناهای بسیار شکننده بیشتر به ابا عبدالله الحسین متوجه میشد، احساس میکردیم چهره او صلابتش بیشتر و صبر و حلم او افزونتر میشه. هیچ گونه بی صبری در او دیده نمیشه. شعری هست الان حفظ نیستم که میگه شمشیرها و نیزه ها و سرنیزه ها گرچه جسم و جسد و او را خیلی به اصطلاح نابود کرد، اذیت کرد، متلاشی کرد، اما هرگز روح او و روان او آسیب ندید بلکه آرامشش بیشتر شد. ولذا جملات آخرش چی بود؟ الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک، لا مولای سواک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثی. این کلمات آخرین امام حسین علیه السلام در این دنیاست، ابراز رضایت. انگار که نهضتی کرده، فرمان روایی همه دنیا را و اون هدفی که داشته مهندسی کرده داره بهش دست پیدا میکنه. شکست برای او معنا نداره، متوکله، خدا را وکیل کرده. وقتی کسی انسان، مثلا ما ها اگر کسی را وکیل بگیریم چکار میکنیم؟ یعنی واگذار میکنیم به اون دیگون، هر چی تصمیم بگیره میگیم تصمیم شما برای من مبارک. در زندگی قضا و قدر الهی، تقدیرات الهی این چنین است. اگر ما متوکل باشیم، به خدا توکل بکنیم، البته معنای متوکل بودن و توکل بر خدا کردن این نیست که ما سستی بکنیم، سهلنگاری بکنیم، تنبلی بکنیم، بی‌عرضگی بکنیم، استعداد خودمون رو به کار نبندیم، اون وقت بگیم خب قضا و قدر همینه. نه، یک انسان مؤمن و متدین باید از فرصت سوزی نکنه. برای به فعلیت رسیدن تمام استعدادها و توانایی‌ها و توانمندی‌های خودش باید تلاش کنه. خب در این بالاخره چرخه زندگی گاهی انسان ولو هر چه احتیاط بکنه، هر چه تلاش بکنه، هر چه کوشش بکنه، میبینه با یک مشکلات شکننده مواجه شد. اینجاست که باید بفهمی که خب من بنده خدا هستم، من قصور و تقصیر نکردم، افراط و تفریط نکردم، عقلمو به کار بستم، با دیگرانم مشورت کردم، حالا حادثه هایی پیش آمده، داره پیش میاد، اینجا باید بر خدا توکل بکنم. من یک قطره‌ای هستم، باید خودم رو وصل به دریا کنم، و من یک بنده ضعیف خدا هستم، خودم را به قدرت بی‌نهایت الهی متصل کنم. هر چه خدا بخواد زیباست، هر چه خدا بخواد زیباست. این میشه اخلاق اسلامی، این میشه توکل بر خداوند متعال کردن این است که از این آیه ما میتونیم درس‌های خوبی بگیریم که ما اصحاب من مصیبت الا باذن الله، هیچ مصیبتی دامنگیر انسان نمیشه مگر اینکه به اذن الهی است، به اراده الهی است. که از کردم اینجا بحث خیلی زیاده، گاهی ممکنه ما خودمون تصمیمات غلطی بگیریم، کج فهمی بکنیم، فکرمون رو به کار نگیریم و وظیفه‌مون مشورت بوده، دوراندیشی بوده، تدبیر کردن بوده. چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ خب اینها را رعایت نکنیم، خب اونجا باید خودمونو مذمت کنیم. ولی گاهی نه، ممکنه که نهایت درجه تلاش خودمون، احتیاط خودمون، مشورت خودمون، توانایی‌های خودمون رو به کار ببندیم ولی نتیجه برعکس باشه. گفت از غذا اسکنجبین سودا فزود، این طوری باشه. ها اینجاست که باید بفهمیم که ما در این دنیا، به این دنیا برای لذت بردن نیامدیم، راحت زیستن نیامدیم، اومدیم اینجا امتحان بدیم و رشد کنیم. و رشد ما در این است که اعتقادمون رو قوی کنیم از نظر اصول اعتقادی و جهان بینی، خداشناسی، معاد شناسی، دین شناسی. ثانیاً اخلاق خودمون رو رشد بدیم، رذایل اخلاقی رو ریشه‌کن بکنیم، مثل اون علف‌های هرزه را چطور باغبان از باغچه تیشه برمی‌داره ریشه‌کن می‌کنه، ما همون رذایل اخلاقی رو ریشه‌کن بکنیم و فضائل اخلاقی رو مزین بکنیم، خودمون رو با فضائل اخلاقی، و رفتارمون و عملمون و عملکردمون عمر گرانمایه را، فرصت رو از دست ندیم، فرصت سوزی نکنیم، بفهمیم که هر روز داریم به اون سرنوشت نهایی نزدیک میشیم، سعی بکنیم طوری زندگی بکنیم که فرشتگان منتظر ما باشند. گفتم این شعر را یک بار، بخت در مدد کند که کشم رخت سوی دوش، گیسوی هور گرد فشاند ز مفرشم. اگر بخت به من یاری بکنه، این روحم از بدنم خارج بشه، شانس بیارم روحم از بدنم خارج بشه، یعنی بمیرم، طوری زندگی کردم، روسفید هستم، گیسو یهور، فرشته ها میان دم در قبر من و برزخ من گیسوهای خودشون رو پهن میکنن تا گرد فشاند ز مفرشم، تا احیانا گرد و غباری از پام و اینها رو به اصطلاح برطرف کنند. چقدر زیباست انسان بفهمی که انا لله و انا الیه راجعون هستی. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما ز اینجا و ز آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم. خوانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی تا کجاها می رویم. انسان چنین اعتقادی اگر داشته باشه، آرامش، اطمینان، وقار و طمأنینه همیشه در چهره او نمایان خواهد شد. در آیات بعدی یکی دو تا آیه هست که خیلی بحث‌های ریشه‌ای و ریشه‌داری درش هست و نمیدونم در این جلسه میرسیم یا نه، یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. ای کسانی که ایمان آوردید، حقیقت این است که بعضی از زنان شما، فرزندان شما، عدوا لکم، دشمن شما هستند، شما را میخوان از خدا، از دین خدا، از عدالت و انصاف خارج کنند، دینتون رو فدای دنیاتون بکنید، از شما چنین توقعی دارن. فحذروهم، بر حذر دارید خودتون رو از اونها، خودتون رو حفظ کنید از شر اونها، توجه نکنید. در شأن نزول این آیات اومده که خب در زمانی که کفار قریش، مشرکین حاکم بودن، پیامبر اسلام نتوانست اونجا بمونه، هجرت کرد به مدینه، اذیت میکردن به مؤمنین، اینها میزدن، میکشتن، ولذا پیامبر فرمود هر که هر جا میتونه هجرت بکنه، چاره ای جز هجرت نیست، هجرت کنید. و جمعی هجرت کردن به حبشه، جمعی به مدینه. اینا خب بعضی از مؤمنین میخواستن هجرت کنن، میخواستن ترک بکنن مکه را، خونه را، زندگی را، هرچی مال و ثروت داشتن. اینجا زن و بچهشون مانع میشدن. خب در یه دوراهیست، یا باید بمونه دینش رو از دستش بده، یا بره از اینجا، دنیا و مال و مکنت و خونه و هرچی هست رها کنه، دینش رو برداره بره. ولذا بعضی از مؤمنین زنهاشون، بچه‌هاشون میگفتن کجا میری؟ اینجا خونه داری، زندگی داری، ما را میذاری میری فلان. اینها در نتیجه تزلزل پیدا میکردن از نظر ایمانی. آیه اینو میگه، ای کسانی که ایمان آوردید، حقیقت این است که بعضی از زنان و فرزندان شما، عدوا لکم فاحذروهم، دشمن شما هستند، از اونها بترسید، احتیاط کنید، مواظب باشید اونها شما را منحرف نکنند. البته شأن نزول مخصص آیه نیست، در همین امروز هم ممکنه که بله یک فرزند، یک خانمی انسان رو تحریک بکنه، به مال حرام انسان در دست راز بکنه، رشوه بگیره، ربا بگیره، برای اینکه بالاخره این زن هرچه پول بیشتر بهش بدی خوشحالتر میشه، بچه هرچه به اصطلاح امکانات براش فراهم بکنی، بالاخره تحریک میکنه و انسان از نظر عاطفی هم به نوعی به زن و بچهش دلبستگی داره. خب این یه دفعه این است که یک زنی هست که میگی ما به حداقل زندگی قانع هستیم، هرگز مواظب باش به حرام خودت رو گرفتار نکنی، ما را گرفتار نکنی، ما نان پنیر حلال صدها برابر برای ما لذت بخشتر است از به اصطلاح بهترین چلو کباب برگی که توش حرام باشه. خب این زن یاور انسان هست در حفظ ایمان و زندگی حلال، اما یه دفعه این است که نه، زن هی تحریک بکنه، بگه نگاه کن اونو داره، اون یکی نداره، شما هم میتونی. و ممکنه بعضی از شوهرها با تحریکات زن و بچهشون دست به اختلاس بزنن، دست به رشوه گرفتن بزنن، دست به ربا خوردن بزنن. اگر این زن مثبت برخورد میکرد، مثل این که عرض کردم، میگفت که به حداقل اون مقداری که خدا روزی حلال به ما مقدر کرده همون برای ما کافی است، خودت رو به زحمت نینداز یا به حرام خودت رو گرفتار نکن، این تأثیر داره. یا یه دفعه یه مردی که میلیاردی هی داره تزریق میکنه به منزل، به خونه، به زندگی، به زن، به فرزند، این خوب این زن و فرزند اگر شعور داشته باشن باید بپرسن چه خبره، این معلوم میشه این داره سوء استفاده میکنه. این است که این آیه مبارکه خیلی از این جهت حیات بخشه، اگر انسان درس عبرت بگیره در سر سفره این به اصطلاح این آیاتی که باران رحمت است داره بارش میکنه به سرزمین کویر وجود انسان، سرسبز میکنه اگر انسان رو به سوی این آیات و وحی آسمانی داشته باشه. پس که ابوذر آمد دید خونه، دید بله یک حلبی عسل مصفا فرستاده حکومت و با یک کیسه اشرفی و پول و گذاشتن رفتن. این چیه؟ گفتن اینو فرستادن، ظاهرا از طرف حکومت عثمان فرستاده بودن، میخواستن تطمیع بکنن با تطمیع و طمع جناب ابوذر ایشون رو ساکت کنن، چون ابوذر بالاخره یه شخصیتی بود برای خودش. پیامبر اسلام فرموده بود زیر این آسمان و روی این زمین شخص صادق‌تر از ابوذر ما نداریم، البته بعد از اهل بیت عصمت و طهارت. اگر ایشون رو تطمیع می کردن دردسری نبود برای حکومت عثمان. ولذا گفت اگر این عسل رو بخوریم، اگر اون به اصطلاح پولها و اشرفیها و دینار و درهمها رو برداریم، دیگه باید از اهل بیت پیغمبر جدا بشیم، از علی جدا بشیم، از زهرای اطهر جدا بشیم. گفتن ما حاضر هستیم گشنه بمونیم، از گشنگی بمیریم، اما از اهل بیت پیامبر دست نکشیم. علی علیه السلام داره میفرماید که به خدا قسم زمانی ابوذر هدایای حکومت را رد کرد که برای نان شبش خودش و زن و بچه‌اش محتاج بودن، هیچی در زندگی نداشتن. این اعتقاد و این ایمانه، این اخلاقی که انسان در برابر شکمپرستی، هواپرستی، مالدوستی بیست مقاومت بکنه. ولذا آیه بعدی می‌فرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه، این است جز این نیست، حقیقت اینه، توجه کنید، اموال و اولاد شما فتنه شماست، یعنی امتحان شماست. مالتون رو دوست دارید، فرزندانتون رو دوست دارید، این فتنتون، فتنه یعنی امتحان. کوره امتحان شما زنان، فرزندان و اموالتون هستن و در نتیجه گاهی زندگی حلال، رضای خدا در یه طرفه، عاطفه و محبت به مال و فرزند طرف دیگر، کدوم را باید فدا کرد؟ انسان مؤمن و تربیت شده اهل محاسبه است، هرگز از رضای خدا فاصله نمیگیره. می فهمی که انما اموالکم و اولادکم فتنه، محل امتحان و آزمایش شماست. بدانید اگر گذشت کنید به حداقل حلال قانع باشید، دست به حرام دراز نکنید، قناعت کنید، و الله عنده اجر عظیم، در پیشگاه الهی اجر بزرگی خواهید داشت. این دنیا میگذره، ایمانتون رو حفظ کنید، رضای خدا را حفظ بکنید. ولذا باید ما از اینکه گرفتار گمراه کننده فتنه ها باشیم به خدا باید پناه ببریم. اینجا جمله ای را لازم هست از نهج البلاغه، از کلمات قصار امیرالمؤمنین، جمله 93 می‌فرماید وقتی می‌خواید دعا کنید لا یقولن احدکم اللهم اینی اعوذ بک من الفتنه. هیچ یک از شما نبادا بگه که خدایا من از فتنه به تو پناه میبرم. نه، اصلا دنیا اومدیم ما برای اینکه در فتنه قرار بگیریم. لانه لیس احد الا وهو مشتمل على فتنه، برای اینکه هر کسی دارای یک فتنه یعنی آزمایش و امتحان، حداقل مال انسان، فرزند انسان، زن انسان، زندگی انسان، اینا همش وسیله امتحان و ابزار امتحان هست. ولی زن نگید که من خدای از فتنه به تو پناه میبرم، اینطوری نگید. پس طور بگه ولیکن من استغاثه، هر کس به خدا میخواد پناه ببره، فلیستغث، پناه ببره به خدا، من مزلات الفتن، از به اصطلاح گمراهی های امتحاناتی که گمراه کننده هست، از اون گمراه کننده های امتحان به خدا پناه ببریم. خداوند فرمود، علیه السلام فرمود، خداوند فرمود وعلمو انما اموالکم و اولادکم فتنتون، تمام اموال شما و فرزندان شما فتنن، از اموال و اولاد شما به چی میخوای پناه ببری؟ اصلا خداوند این اموال و این اولاد را به شما داده، شما حالا به خدا میخوای پناه ببری؟ این محل امتحان توست. بگو خدایا به تو پناه میبرم از مزلات فتن، یعنی گمراه کنندگی هایی که در این امتحان وجود داره. گاهی انسان به خاطر مالش دینش رو از دست میده، میبینی که یه رشوه کلانی دارن بهش پیشنهاد میکنن، با یه حکم یه دفعه به یک رشوه میلیاردی دست پیدا میکنه. ها، این هست که گمراه کننده است. یا فرزند انسان رو تحریک میکنه، توقعی داره به یک چیزی که حرام هست، انسان را وادار میکنه. خب این گمراه کننده است. ولذا در زید این آیه شریفه در بحث روایی مرحوم علامه طباطبایی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه، لکل امت فتنه، برای هر امتی فتنه و امتحان و آزمایشی است، و فتنت امتی المال، امتحان و آزمایش امت من ماله. یعنی خیلی از افراد امت من با مال به چالش کشیده می شوند و در این امتحان مردود می شوند، رد می شوند، دینشون را به مالشون می فروشند. همون جمله‌ای که حضرت امام حسین فرمود که به اصطلاح الناس و عبید و دنیا، انسان ها اکثرشون برده دنیا هستن، نوکر دنیا هست، اسیر دنیا هست، عاشق دنیاست، تسلیم دنیاست، و دین و لایقون علا السنتهم، احیانا دم از دین و دینداری که میزنن یک لغلغه لسان هست که در زبانشون میسرخه. فیضا محسو بالبلا قلت دیانون، اگر امتحان پیش بیاد انسانهای دیندار کمن. ولذا میبینید ما هر لحظه این مال و اینها، ما در مرض امتحان هستیم. همسایه بنده و شماست، گرفتار مرضی شده، بیمارستان ازش پول میخواد، هیچی نداره بده، در به در دنبال قرض هست، در به در دنبال از به هر مرد و نامرد دهن باز میکنه، در حالی که من شما خیلی راحت داریم اینو بپردازیم. حالا یا اصلا همینطوری هدیه بکنیم، یا حداقل بگیم که من این مقدار دارم، هر وقت تونستی میدی، قرض میدم بهت. ولی نمیگه، نمیده. حتی میاد از او میخواد، این نمیده، این رد میشه در امتحان. این آدم دینداری نیست، این آدم بیدینه. اگر این سخن از قبر و قیامت و حج و کربلا و مکه و خدا و پیغمبر میگه، دروغ میگه، دروغ میگه. خدا و پیغمبر رضایش در این هست که خب بده کمک کن، یا دو تا سه تا خونه داری، یا یه خونه چند طبقه داری، یکی دو طبقهش اضافه است، میتونی بدی اون همسایه و اون فامیلی که دخترش پسرش مستعجله یا اصلا نمیتونه ازدواج بکنه. خب بگو آه این طبقه خونه من 10 سال در اختیار شماست، با یک اجاره خیلی کم، یا اصلا ندادی هم ندادی، خیلی ها اصلا نیاز ندارن، برو ازدواج بکن، زندگی تشکیل بده، این در اختیار شماست. چرا نمیگیم؟ چون مال را بیش از ایمان و دین دوست داریم. در این فتنه و امتحان و در این گرداب آدم غرق میشه. ولذا آیه مبارکه میفرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه، و مخاطبم اینجا مؤمنین هستن. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. بعد میفرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم، و الله عنده اجر عظیم. اموال و اولادتون فتنه است، و الله عنده اجر عظیم، در پیشگاه الهی اجر بزرگی داری. دنیا را بدی، نمیگم کل زندگی تو بده به فقیر فقرا، نه، در حدی که میتوانی. گاهی میبینیم که خب مثلا در یک کوچه 4 تا 5 تا جوون هست، بیکارن، 2 تا 3 تا خانواده هست، مشکل مالی دارن، در مقابل 30 تا 40 تا خانواده هست، اگر حتی اینا دست به دست هم بدن، اصلا حل این مشکل اقتصادی این 3-4 تا خانواده فقیر نیازی به دولت نیست، اینا میتونن کمک کنن. بیتفاوتی مشکل اصلی ماست، بیتفاوتی مشکل اصلی ماست، و در نتیجه خداوند تبارک و تعالی غضب میکنه، خیر و برکت رو بر میداره. اون هدایتی که به قلب انسان از طرف خدا نازل میشه، اون برداشته میشه وقتی که ما میتونیم یه کار خیری بکنیم و نمی کنیم. اینه که آیه سوره 11 میفرماید و من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کس واقعا به خدا ایمان بیاره، خدا قلب او را هدایت میکنه، توسعه میده، نرم میکنه، هدایت پذیر میکنه، خیر و رحمت الهی بر قلب او نازل میشه، اگر چنانچه انسان کار خیر مرتکب بشه، خداوند متعال به او لطف میکنه. در هر صورت ما در محضر این آیات توجه بکنیم به کمال ایمانی و اخلاقی و رفتاری خودمون، انشاءالله فکر بکنیم، در فکر باشیم. نتونستیم تمام بکنیم چون یکی دو نکته دیگری در آیه هست و آیه بعدی که بار اخلاقی خیلی جدی داره، انشاءالله باشه برای بعد. خداوندا در این شب رحمت و مغفرت الهیت به آبروی محمد و آل محمد، به عفت و عصمت حضرت زینب کبرا، پروردگارا توفیق خودسازی، توفیق رذیلت زدایی، و توفیق این که به فضائل اخلاقی ما به فکر باشیم، توفیقشو به ما عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.